شش بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم و شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از معدن اورانیوم گچین دیدن کردند. نخست وزیر ترکیه با آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد. و مجلس شورای اسلامی کلیات لایحه بودجه سال 93 خورشیدی کل کشور را تصویب کرد. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران گفت بازدید بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از معدن اورانیوم گچین در بندرعباس روز چهارشنبه آغاز شد. بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه وارد تهران شدند و پس از بازرسی از معدن گچین عصر روز چهارشنبه به وین بازخواهند گشت. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران تاکید کرد که این بازرسی ها مدیریت شده است و افزود تنها در حد نیاز بازرسان امکان بازدید را فراهم می‌کنیم. معدن گچین از سال 2005 میلادی تا کنون از دسترس بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خارج بود. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا نیز سه شنبه شب بار دیگر هر گونه تحریم جدید کنگره علیه جمهوری اسلامی ایران را تهدیدی علیه گفتگوهای هسته‌ای خواند و گفت چنین مصوبه‌ای را وتو خواهد کرد. از دیگر سو بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه گفت توافق هسته‌ای میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 فقط برنامه هسته‌ای ایران را 6 هفته به عقب برگردانده است. نخست وزیر اسرائیل همچنین با اشاره به مذاکرات پیش روی گروه 5 به علاوه 1 با جمهوری اسلامی ایران برای دستیابی به یک توافق نهایی گفت اسرائیل فقط از توافقی حمایت می‌کند که زیرساخت‌های هسته‌ای ایران را برچیند. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز میگوید تا نیمه اسفند ماه بیش از 1.5 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی بلوکه شده کشور بازگردانده می‌شود. آقای عراقچی این صحبت‌ها را در جمع نمایندگان اتاق بازرگانی تهران ایراد کرده و گفته است که اولین اقساط روز 12 بهمن ماه به بانک مرکزی ایران پرداخت می‌شود. به گزارش خبرگزاری مهر، رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه عصر چهارشنبه با آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد. نخست وزیر ترکیه ظهر چهارشنبه در مجمع سعدآباد با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و شماری از اعضای هیئت دولت دیدار و گفتگو کرده بود. پیش از آن در دیدار نخست وزیر ترکیه با اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری سه سند تفاهم امضا شد و اسحاق جهانگیری از نهایی شدن موافقتنامه تجارت ترجیحی با ترکیه خبر داد.
موافقتنامه تجارت ترجیحی نهایی شد، امضا خواهد شد. در زمینه صادرات گاز به توافقات خوبی رسیده بودیم، امیدوار هستیم سریعتر نهایی بشه. به هر حال من امیدوار هستم که این سفر جناب اردوغان نقطه عطف مهمی در روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دو کشور.
نخست وزیر ترکیه با ابراز رجب طیب اردوغان نیز موافقتنامه تجارت ترجیحی را بسیار مهم توصیف کرد. این بخش خبری را ادامه میدیم با گزارش‌های بیشتر. استعفای نخست وزیر و لغو قوانین بحث برانگیز اخیر در اوکراین امید به حل سیاسی بحران در این کشور را زنده کرده، اما این روند موانع بسیاری دارد که عمده‌ترین آنها عدم اعتماد میان طرفین درگیر است. در همین ارتباط گزارشی را آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا از اوکراین ارسال کرده.
در پی پذیرش استعفای نخست وزیر اوکراین از سوی رئیس جمهور، سرگی اربوزوف معاون اول نخست وزیر پیشین عهده‌دار دولت موقت شد. اپوزیسیون ابتدا اعلام کرد در دولت جدید مشارکت نخواهد کرد، اما چهارشنبه ارسنی یاتسنیوک رهبر حزب سرزمین پدری که در روزهای گذشته از پیشنهاد نخست وزیری چشم پوشی کرده بود گفت که اپوزیسیون خواستار کنترل کل کابینه است. این در حالی است که نمایندگان حزب حاکم در پارلمان تاکید میکنند تنها حاضرند درباره تغییر یک سوم وزرا مذاکره کنند. یکی از بحث برانگیزترین چهره های کابینه وزیر کشور است که اخیراً گفته بود ثبات تنها به سرکوب برقرار خواهد شد. در جلسه دولت موقت یکی از مهمترین اسناد مورد بررسی گسترش بی سابقه اختیارات پلیس بود. از جمله به پلیس اجازه داده خواهد شد علیه معترضان از سلاح استفاده کنند. این در حالی است که 12 نماینده پارلمان اروپا که در کیف حضور دارند از برخورد خشونتبار پلیس با معترضان ابراز نگرانی شدید کردند. اسناد مدافعین حقوق بشر حاکی از موارد متعدد آدم ربایی، ضرب و شتم و شکنجه توسط پلیس، حمایت پلیس از لباس شخصی ها، بازداشت افراد مسن و معلول و کشته شدن دست کم 4 معترض است. وزارت کشور این اتهامات را رد میکند و میگوید در درگیری با معترضان بیش از 100 پلیس زخمی شدند. چهارشنبه پارلمان اوکراین تا دیر وقت نتوانست قانون عفو بازداشت شدگان روزهای اخیر را تصویب کند. همچنین قوانین بحث برانگیز محدود کننده اعتراض ها که سه‌شنبه با اکثریت آرای پارلمان لغو شده بود هنوز به امضای رئیس جمهور نرسیده. سرگی گایدای تحلیلگر سیاسی میگوید این معطلی فضای مذاکرات را آلوده میکند.
Чим керує і що може влада, ми розуміємо. Але, на жаль, опозиція не представляє...
بیمیلی دولت به عقب نشینی کاملا محسوس و بی‌اعتمادی از دو سو رو به افزایش است. در سراسر کشور سرکوب فعالین ادامه دارد. دولت مردان میگویند که نگرانند اپوزیسیون سیاسی نتواند معترضان تندرو را کنترل کند. اما هرچه فشار حکومت بیشتر شود، نفوذ تندروها افزایش می‌یابد. معترضان به ویژه پس از اینکه کشته داده‌اند، از خرد پاداش‌های حکومت راضی نخواهند شد. آنها خواهان تغییر کل سیستم حکومتی‌اند. اما تراژدی این است که هم دولت و هم اپوزیسیون سیاسی زاده همین سیستم هستند.
چهارشنبه کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و اشتفن فیول کمیسر گسترش اتحادیه اروپا که در کیف حضور دارند در تلاش بودند در مذاکرات میان دولت و اپوزیسیون مساعدت کنند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی سالانه خود در کنگره اظهار داشت واشنگتن بر آن است که مردم اوکراین باید از حق ابراز آزاد عقاید خود و ایفای نقش در آینده این کشور برخوردار باشد. آمریکا و کانادا برای کسانی که مسئول نقض حقوق بشر در اوکراین می‌دانند محدودیت‌های روادیدی اعمال کردند. این در حالی است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه که سه‌شنبه در نشست سران روسیه اتحادیه اروپا برای نخستین بار از آغاز مناقشه اوکراین به این مسئله پرداخت، مداخله غرب در امور اوکراین را غیر قابل قبول دانست. این نشست که ابتدا قرار بود 2 روزه باشد، به 3 ساعت محدود شد. مقام‌های اروپایی پنهان نمی‌کردند که این تغییرات ناشی از وجود تنش با مسکو بر سر اوکراین است. چهارشنبه دبیر کل ناتو در گفتگو با نشریه فرانسوی فیگارو روسیه را به دلیل اعمال فشار بر اوکراین برای امضا نکردن توافقنامه تجارت آزاد با اتحادیه اروپا به باد انتقاد گرفت. همان روز سنای روسیه در بیانیه غرب را نه تنها به مداخله در امور اوکراین که تحریک بی‌ثباتی در این کشور متهم کرد. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
ادامه میدیم این بخش خبری رو با ادامه گزارش ها به ترکیه سری میزنیم. بار که مرکزی این کشور جهت مقابله با اون چیزی که تنزل بهای لیر خونده کلیه نرخ‌های عمده بهره در ترکیه رو ارتقا داده. به دنبال این اقدام بانک مرکزی ترکیه ارزش لیر ترکیه هم بالا رفته. گزارشی بشنوید از بکتاش خمسپور.
در ترکیه نرخ بهره از 7.75% به 12%، نرخ استقراض از 3.5% به 8% و نرخ بهره یک هفته‌ای از 4.5% به 10% افزایش یافت. هر دلار آمریکا روز چهارشنبه برابر 2.19 لیر و هر یورو برابر 3 لیر داد و ستد شد. اندکی پیش از جلسه فوق‌العاده بانک مرکزی ترکیه در نیمه شب سه‌شنبه برای تصمیم گیری جهت ارتقای نرخ بهره، لیر ترکیه به 2.25 در برابر دلار و نزدیک به 3.1 مقابل یورو تنزل کرده بود، گرچه هنوز بالاتر از رکورد پایین 2.39 برابر دلار در روز دوشنبه بود. بانک مرکزی ترکیه با وجود مخالفت دولت نرخ‌های عمده بهره را افزایش داده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ارزها در بازارهای نوپای سراسر جهان کلاً ضربه دیدند. بعضاً به خاطر تصمیم بانک مرکزی ایالات متحده در توقف تدریجی محرک‌های مالیش. اما گرفتاری‌های ترکیه به خاطر بحرانی سیاسی بر اثر تحقیقات در خصوص اختلاس گسترده شدت یافت که تعدادی از متحدان رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه را برکنار کرده است. رجب طیب اردوغان پیش از تصمیم بانک مرکزی ترکیه با اعلام مخالفت خود نسبت به عواقب ارتقای نرخ بهره به بانک مرکزی هشدار داد و آن را موجب آسیب رشد اقتصادی و کسری بیشتر بودجه دولتی دانست. با این حال اردوغان که دستاورد عمده زمامداریش طی 11 سال گذشته تحول اقتصادی ترکیه شمرده می شود تأیید کرد که بانک مرکزی مؤسسه‌ای مستقل است. بانک مرکزی ترکیه پیش از تصمیمش گفته بود آماده است سیاست پولی را به یک شکل پایدار استوار سازد.
گزارش بکتاش خمسه‌پور رو شنیدید. یک خبر دیگر رو به آگاهیتون میرسونم. مجلس کلیات لایحه بودجه سال 93 خورشیدی کل کشور را تصویب کرد. مجلس شورای اسلامی صبح چهارشنبه رسیدگی به کلیات لایحه بودجه سال 93 خورشیدی را که اولین بودجه دولت حسن روحانی آغاز کرد و پس از اظهارات 10 نماینده مخالف و 10 نماینده موافق و همچنین اظهارات رئیس کمیسیون تلفیق و محمد باقر نووقت معاون برنامه‌ریزی رئیس جمهوری با 130 رأی موافق، 59 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از 209 نماینده حاضر، کلیات لایحه بودجه را تصویب کرد. پس از تصویب کلیات، نمایندگان وارد بررسی جزئیات لایحه بودجه شدند و رسیدگی به بندهای درآمدی را آغاز کردند. اما سوال روز ما هم ارتباط داره با مسئله یارانه ها. همونطوری که میدونید فاز دوم پرداخت یارانه ها قراره که اجرا بشه، ولی هنوز معلوم نیست چه کسانی دقیقاً این یارانه ها رو دریافت میکنن. شماری از مقام های دولتی حسب بخشی از دریافت کنندگان یارانه نقدی رو یکی از راه های کاستن از بار مالی پرداخت یارانه میدونن. آیا شما حاضرید به طور داوطلبانه از دریافت یارانه نقدی خودتون صرف نظر کنید؟ این رو میتونید با ما بر روی پیامگیر 24 ساعتمون 2042-02-21-12-21-12 در میون بگذارید. اما اجازه بدید که ادامه بدیم این بخش خبری رو با یک گزارش دیگر. ماموران گمرک فرودگاه شهر لایپزیگ در آلمان در تار و پود 9 تخته فرش ارسالی از ایران به 45 کیلو هروئین دست یافتند. این مواد مخدر به گفته مقام‌های گمرک آلمان ابتدا به صورت ریسمان باریک در داخل غلاف‌های سیاه رنگی جاسازی شده و سپس این غلاف‌ها در تار و پود کناره‌های فرش‌ها بافته شدند. از این کشف پلیس آلمان بیشتر بشنویم در گزارشی که شهرام میریان از آلمان برای ما ارسال کرده.
هروئین در فرش‌های ایرانی، کشف استثنایی. 45 کیلو هروئین ناب در فرش‌های پرنده ایرانی و بالاخره تازه‌ترین روش نوین و زیرکانه قاچاق مواد مخدر از جمله عناوین گزارش شمار کثیری از روزنامه‌های آلمان است. بر پایه همین گزارش‌ها 5 روز پیش ماموران گمرک فرودگاه دو شهر لایپزیگ و هاله در آلمان نسبت به یک محموله فرش از ایران به خاطر سنگینی بیش از اندازه هر تخت فرش آن زنین می‌شوند و سپس با کمک دستگاه‌های مجهز به اشعه ایکس در می‌یابند در تار و پود کناره‌های فرش‌ها ریسمان‌های مشکوکی به روشی ماهرانه جاسازی شده. آنگاه با ایجاد شکافی در یکی از این فرش‌ها به رشته غلاف‌های حاوی هروئین برخورد می‌کنند. به گفته مقام‌های گمرک شهر درستن آلمان در هر تخت فرش معادل 5 کیلو هروئین ناب به روش پیش گفته جاسازی شده. این محموله هوایی از ایران ارسال شده و قرار بود تحویل گیرندگانی در کشورهای لهستان، فرانسه، بلژیک و کنگو شود. از این رو مقام‌های مسئول گمرک آلمان از اعلام خبر کشف 45 کیلو هروئین در روز اول در فرودگاه لایپزیگ خودداری می‌کنند تا ابتدا گیرندگان این فرش‌ها در کشورهای یاد شده شناسایی شوند. آنگونه که سخنگوی گمرک آلمان میگوید تا کنون افرادی در پیوند با این محموله قاچاق در چند کشور اروپایی دستگیر شدند. به نوشته روزنامه ها این 45 کیلو هروئین کشف شده از کیفیتی ناب برخوردار است و ارزش آن سر به 20 میلیون یورو میزند. مقام های مسئول گمرک آلمان در گفتگو با روزنامه ها یادآور شدند 9 تخت فرش حاوی هروئین از طریق تنها یک فرستنده از ایران ارسال شده، ولی تا کنون از افشای نام و نشانش خودداری کردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
فرصت باقی مونده رو محترم میشمارم و یک بار دیگه سوال روز رو با شما در میون میگذارم. دولت حسن روحانی اعلام کرده که فاز دوم پرداخت یارانه نقدی با همون مقدار قبلی 45500 تومان اجرا خواهد شد، ولی هنوز معلوم نیست چه کسانی اون رو دریافت میکنن. تومانی از مقامات دولتی هم از حذف بخشی از دریافت کنندگان یارانه های نقدی خبر دادن برای کاستن از بار مالی پرداخت یارانه ها. شما حاضرید که یارانه نقدیتون رو دریافت نکنید؟